أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلاة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. درائي شريفية سوره نور، عيش السيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بحث فيروز المعبود، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم، بل او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم و بیت اعمامكم همینطور و عمات و خاله و خالات و اخوال و اینها. لامی رسد اما ملکتم مفاتحه او صدیقكم ساخر. اخوال مختلفی وجود داره در کیفیت، چون یک قدری فقاله های مشکله چه تو اونجا اولی که اعما و اعرج و مرضا گفته شده متعلقی ذکر نشده که لیس علی بر این ستایف لیس حرجم در چه گفته نشده. بعد عرض شده برش ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوت، بعد از این علی انفسکم متعلق ذکر شده که مقصود نفی حرج در اکل از این بیوت. عرض می شود به خدمت شما و بدون استیزان، اون چه که مسلمه نگوش بده، بدون استیزانه عرض می شود به خدمت باسرات شما، ولی آیا از اول که اعما و اعرج و مرزا گفته شده برشون حرجی نیست؟ یعنی چه بسرات نسبت به چه کاری؟ پنج تا خون یا پنج شیش تا وجود داره و مفسرین ذهبوا و سلکوا فی ذلک مسالک شتا. خب آخر میشم چیز مشخصی نیست که بالاخره مقصود چیه. اما از مجموعه اینها که انسان مطالعه میکنه، یک مطلبی هم در شأن نزول ها هست روی هم رفته، شاید بشود یک معنای معقولی پیدا کنه. و اون این است که گفتم که بله، این قضیه این به این صورت بوده است که این مؤمنین نهایت قادر بر جهاد بودن، خب تکلیف داشتن به جهاد می رفتن. اما و اعرج و مرزا اینها که قدرت بر جهاد نداشتن، خود جهاد از ساخت بود، اینا متخلفینه تو شهر تو محل بود. بعد به اونهایی که می رفتن از اینها مثلا کلید بهشون میدادن، گفتن خب این کلید که شما مواظب باشید، مراقب باشید، به خانه های ما سر بزنیم. به اینا سر میزدن ولی تحرج میکردن از اینکه تو خونه استفاده بکنن، غذایی بخورن یا مثلا نمازی بخونن، یک کاری انجام بدن، انجام نمیدادن. فکانو یتحرجون عن ذلک فنزلت هذه الآیه. خب اون وقت این معنی چی میشه؟ نه اصل قضیه مربوط به اینها بوده، اول اینا ذکر شده فلیس علی الاعمى حرج و همچنین علی الاعرج و علی المرضى. نسبت به چه؟ نسبت به همین قضیه اکل از بیوتی که کلیده بهشون دادن یا مثلا قمخیششون بودن. عرض میشه بعد خدمت بازداز شما، نزدیکانشون بودن، اون چون صدیقکم هم داره، صدیق بود چه بوده؟ مثلا که توقع داشتن که این بره سر بزنه، اگر سر زد دیگه تحرج نکنه از تصرف، اکلی هست، شربی هست، نمازی هست، فلانی انجام بدن. خب ولا علی انفسکم یعنی چه؟ یعنی میخواد یه پله بالاتر بره. بگه این حکم مخصوص آدم های ضعیفی که جواب ساقط بودن و قادر بر جهاد نبودن و متخلف بودن، بله اصلش از اونجا شروع شده. اما علی انفسکم هم اشکالی نداره، یعنی آدمایی که خودتون دیگه نه هما هستید نه عرجید نه مریضید، شما خودتون هم که آدم صحیح سالمی هم هستید یه وقتی بخواهید برید تو خونه برادرتون، عموتون، داییتون، خالتون، عمتون بدون استیزانی تصرف بکنید این نداره. بس از اول خود از اونجا شروع شده، از اعمام و عرج و از کنه نسبت به همین مذکوری که اجازه داده تصرف را بدون استیزا، تصرف در حد اکر و مادون الاجر، مادون الاجر هم ملحق عرض کنم خدمت این به خاطر اینکه شأن نزول هست، اصل مورد نزول های این قضیه بوده، ولی بعد از میشه من تعمیمش داده به اینکه حتی دیگرانی که اول الاعذار نیستن و آدم عادی هستن اونا هم اینطور چون این رابطه قوم خیشی یا صدیق او ما ملکت و مفاتحه، این دیگه خودش مجوزی است که از این مناظر تصرف بشه و استفاده بشه. این من حیث المدمو که سر برهم میدانیم شأن نزوله و بعد خود آیه و اینها، خب یه معنای معقول و قابل قبولیه. خواهشم کنه راست یه بار دیگه رسما تکرار میشه چون گفتم ولعلی انفسکم ارتقائیه، یعنی اول میگه اعما و عرج و اینها که مثلا اصل موضوع مسئله هستن، اینها حرجی برشون نیست و حتی بر دیگرانی که این ضعف ها و این مثلا اعما نیستن سالم هم صحیح هم خب حتی بر اونها هم حرجی نیست. این طوری آیه خب من دارم میگم ولی انا انفس کام تیدی اعما و عرج نیست، خودتون بر خودتون مخاطب کیه که یعنی خودتون باشه مردم خاطر. پس بنابراین حکم اول اختصاص به طبقه خاصی داشت، لولا این علا انفسکم که مخصوص اما و عرج و کرد ولو علا انفسکم بیان خاطب همه مؤمنین هست، یعنی غیر معذورین هم گره، از معذورین تعدی کرد یه پل بالاتر آمد و غیر معذورین، اما در چه محدوده ای؟ هم معذورین و هم غیر معذورین در محدوده ای که متعلق همون چیزی که ذکر شده، یعنی اکل از بیوترین توائفی که ذکر شده که آخریشون هم ملک تو مفاتح هم و استاده من در مرسد که معنای معقول بود، چون خیلی معنا گفته شده نامعقول هم، یعنی هیچ حال به سلام توجیه مثلا صحیحی که قابل قبول باشه درشون نیست که انسان بتونه بگه این ظاهر آیه است، اما اینه که سر هم بگذاریم اینطور معنا بکنیم با توجه به شأن نزول آیه معنای معقول. خب اوه عده ای بودن که نداشت زناشون بازن میرفت، بعضی هم بودن که زناشون هم با خودشون میبردن بوده میرفتن، زنا هم بودن معمولیت داشتن سوجا بعضی بله بعضی بودن که عرض میشن خدمت شما کلید نمیدادن، کلید نمیدادن چون زن و بچه شون بود، اما به اینها میگفتن سر بزنیم مواظب باشید سرپرستی کنید که بازم تحرس میدید، وقتی کلید می دادن می شدن ملکتون مفاتحه و اونایی که نمی دادن صدیق قوم شاملشون بود، یعنی قوم خیش بودن که طبقات قوم خیش شاملشون بود. پس این معنی ها می خواستیم سخال آیه معلوم بشه چون یه قدری خودش جای سآل بود و آیه همین طوری که گفتیم هیچ قرینه ای درش نیست که نظر به حکم ظاهری باشه، چون نظر به حکم ظاهری خوب باید عنوان شکی در کار باشه، عنوان شکی هم عنوان موضوع عقل بشه که از اول بگن این شک اکتفی کذا فکر میشه حکم ظاهری، یا از موضوع محمولش معلوم بشه مثل لا تم قدر یقین به شک، شک آمده یقین هم آمده پس نظر به حکم ظاهری، یا اینکه غایت شک باشه مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه خطر، وقتی مغیا شد به علم پس از اول محدود میشه به چی؟ به عدم العلم، خود به خود غایت که آمد سرنوشت قبلش را معین میکنه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، پس معلوم میشه و حلیت مادام عدم العلم بود. عرض کنم علی حالن لسان حکم ظاهری چه در صدرش یا در زیرش یا در وسطش به صلاح باید یک قرینه باشه که ناظر به عدم العلم و شک، و حالا که در آیه شریف هیچ همچه چیزی صدرن و زیرن وجود نداره، پس بنابراین متجه این است که این یک از مواقعی تکلیفی باشد هم برای مردم هم برای اونا تکلیفی باشه، صاحبان این بیوت که بدونن فضولی نکنن و ناراضی نباشن نسبت به نزدیکانشون که بیان استفاده بکنن. این بحث بذار، لکن ظاهرا هر شود اجماع داریم بر این که محل علم بالکراهه امر بر صریح عرض میشه دیگه این آیه شامل نیست. پس با توجه به این ما دیگه بنابراین احتیاط واجب داریم در این که به اصطلاح طبق مضمون آیه عمل بشود الا فی صورت علم بالکراهه. بنابراین صورت زن به زن میداره، زن به کراهت داره، این زن اعتباری نداره یا شک داره یا هر نوع باشه، ما عدل علم بالکراهه رجوع میشود به عموم آیه. صورت علم به کراهت را چه مستفاد از ردع صریح باشه یا از جای دیگه میداند علم دارد به این که او کاره هست دیگه احتیاط بکنه عملا بالاجماع. این حاصل عرض ما داره. پس بنابراین سید میپرد بر یشکل و معاظن نهایدن، یعنی زن کراهه. در آخر کلامش گفته میگیم لا اشکال فی ذلك عملا به ظهور الآیه. اجماعی هم که نداریم، اجماع فقط در علم بکراهه. و اما صلات اینا چون تصرفاتی هستن ما دون العقل، چون عقل تصرف مطلفه و صلات اینا بالفحوا جایزه و اصحاب هم فتوا خواهدن. انواع تصرفات ما دون العقل که مرتبهشون از عقل پایین تره که الجلوس ارشد و الاستراحه و الصلا و امثال ذلك جایزه و محتاج به استیزان نیستن، با شک و با حتی ظن به عدم رضا عملا بالآیه شریفه همه علم به کراهه هست به خاطر اجماع دیگه ما توقف میکنیم. مثلا این روز خب نه، حالا یه مقدار مراجعه بیشتری کردیم میبینیم احتمال شرط قدمایی هم باشه، چون که همین متأخرین هم نسبت دادن به قدما که اجماع هست، مثل جواهر مثلا در جواهر اینها متعدد اجماع شدن و دیگه اصطلاح به طوری است که احتیاط لازم. مسئله 19 یجب علی الغاسل الخروج، این هم که میگیم احتیاط واجب ها، یعنی نه اینکه فتوا باشه، احتیاط واجب به رعایت احترام الاجماع. مسئله 19 یجب علی الغاسل الخروج من المکان المغصوب و این اشتغل به صلاة فی ساعت الوقت یجب قطعها. و این آخر اول مثل مسئله را بخونیم که مقدار توضیح بدیم تا بعد این سر بحث استدلال شد. یجب علی الغاصب، کسی که غصب کرده یه زمینی را و رفته توش، مقصود اینجا از غاصب متصرفه، متصرفه یعنی واخر و داخل شده در یه زمین مغصوبی و رفته وسط این زمین، حالا چکار باید بکنه؟ یجب علی الخروج من المکان المغصوب، باید از این مکان مغصوب خارج بشه. خب این وجوب چه وجوبی است؟ این وجوب عقلی است، برای اینکه ما دیگه وجوب الخروجی جداگانه شاره جعل نکرد، آنچه که جعل کرده چیه؟ حرمت الغصب. و حرمت الغصب هم شامل غصبهای حدوثیه هم شامل غصبهای وقایی. پس اگر وقتی که بماند و استدامه غصب بکند هی دارد کار حرام انجام میدهد، عقل بهش حکم میکند که هر چه زودتر اقلاع کند از معصیت، یعنی جدا کن بشه و این را تمام کنه. من از باب این که عرض میشود متکل معصیت نشه، اینا حکم عقله. پس عقل حکم میکند به خروج، و الا این که در شرع یه دلیلی داشته باشیم بر وجوب خروج از عدم مقصوبه ندارید، اما خود همون حرمت البقا کافیه. خب و اشتغل به صلا فی ساعت الوقت یجب قطعها. اگر به نماز مشغول شده، نماز حالا بعد از ظهر هستش باشه، پس حالا شروع کرده به نماز در کجا؟ این زمینه تسبیح. خب حالا تکلیف چیه؟ تکلیف شده که ببینیم این دو صورت داره، یه صورت اینه که وقت موسعه، یعنی اگر مثلا نماز قطع کنه و بیرون بیاد فرصت هست در خارج این مکان نمازش را به صورت صلات اختیاری به جا بیاورد. این یک صورت. یک صورت این است که وقت ضیقه و تا بخواد بیرون بیاد آفتاب غروب میکنه و نماز قضا میشه. حالا به صورت ببینید چه کار باید بکنه. این اشتغل به صلاح فی ساعت الوقت یجب قطع اجل فی ساعت وقته، یعنی فرصت داره بیرون بیاد و صلات اختیاری به جا بیارد در خارج غز، و یقینا باید کار بکن، این نماز هم باید قطع بکن، برای اینکه ادامه این نماز خب مستلزم چیه؟ غسل زائده، و غسل زائد حرام، پس قطعش واجب. و این کان فی ضیق الوقت، اما حالا اگر دیدین که در ضیق الوقت تا بخواد خودش را به خارج زمین مقصود برساند نماز قضا شده. این رو تکلیفش چیه؟ میفرمند یجب الاشتغال و رها، یعنی یجب الاشتغال به صلاح حال الخروج مع الایمان للرکوع و السجود. میفرمند نماز به ادامه میده اما نه به این صورت که سر جاش بشینه، هر دو کار را انجام میده، یعنی هم خروج را انجام میده هم ادامه نماز، پس نمازش در حال خروج انجام، فعلا برای رکوع یا سجودش ایما باید به جا بیاره که مستلزم مکس زائد نباشه، یعنی مکس زائد حرام، پس اکتفا میکند در این نماز به مقداری که هر چه قسمش کمتر باشه و بنابراین تبدیل میشه سجودش و رکوعش به چی؟ به ایما. حالا فقط راجع به سجود که مثلا معلوم، راجع به رکوع چون در حال دلا دلا مادم میتونه را بره و دلا هم باشه، اینجا محوای حکیم متعرض این نکته شده که بعد درست هم اون است که اگر این رکوع مستلزم ابقایی باشه، یعنی نه نرفت ابتر یعنی کنتر بشه، یعنی تندی حرکتش کم بشه، خب دیگه اون وقت باید برای رکوعش هم اشاره کنه، اما اگر مستلزم ابقا نیست برای همینطور که دلا دلا خوب میتونه بده و بره تأثیری نداره، بایستی رکوع رو انجام بده. تو مرحوم سید هر دو را ایمایی کرده، میگه مل ایمایی لر رکوعه و سجودی، در قضیه رکوعش باید ما این قضیه بزنیم. لیکن بعد میفرمد ولیکن یجب علیه قضاها ایضا اذا لم یکن الخروج عن توبه و ندمه. میفرماید اینجا دو صورت دیگه میاد، خب حالا این نمازه که باید بخونه دیگه شکی درش نیست، اما آیا باید قضاش به جا بیاره یا نه؟ مبتنی بر این که دو صورت داریم، یه صورت این است که همون موقعی که تصمیم خروج میگیره و مثلا یه در حال خروج آیا توبه کرده یا نکرده، اگر توبه کرد و به استناد توبهش و در مقام عمل به توبهش تصمیم گرفته که خارج بشه، این نماز دیگه صحیحه و احتیاج به قضا هم نداره. برای چه؟ برای اینکه وقتی توبه کرد دیگه از لحظه توبه به بعد خروجش واجبه و عمل به توبه است و کارش مبغوض نیست، چون مصداق رد الامانت الى اهلها. مصداق چیه؟ مصداق این است که دیگه میخواد بالاخره کسی که توبه کرده خب باید از معصیت جدا بشه، این معصیت رو ترک کنه، این مصداق ترک کل معصیت است و مصداق ترک کل معصیت چون دیگه کمتر از این نمیتونه، پس بنابراین این حرکات خروجی هم دیگه بعد از توبه مبغوض نیست، هر حینی که توبه کرد یه خدا بخشید، اون دیگه تعمدی که قبلی داشت که عصیانی کرد به دخول با توبه اثرش منقطع میشه، ارتباط برمینه و حرکات خروجیه دیگه به حالت مبغوضیت واقع نمیشه برد، بنابراین این صلاتی را که در این حال انجام میدهد این صلات صحیح هست و احتیاج به قضا هست نداره، اما در صورتی که توبه نکرد این حرکات خروجی متصفاً به مبغوضیت، که از چه بابت متصفاً به مبغوضیت؟ از بابت چون الان خودی ناگزیره، الان خب دیگه کمترین کابسایی کمترین ضرری که میتونه باره عباری کلا از بابت نهی سابقه که با هم این را زیر پا گذاشت و عامد بود حین الدخول، چون قادر بود بر ترک جمعی این تصرفات به ترک الدخول، وقت کنو داخل نشده بود فقادر بود که داخل نشه و به هیچ یک از این تصرفات دخولیه و خروجیه مبتلا نشه. میتونست یا نمیتونه؟ میتونه. پس بنابراین به سوء اختیار خودش خودش را وارد کرد در این مخمسه. بنابراین قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اینا را میگیره و اینا مفقود. البته نهی بالفعل از این که لا تخرج، نه لا تخرجی نداری، نهی ساقطه، نهی ساقطه نسبت به خروج، پس این خروج هم به حکم عقل واجب نهی ساقطه، اما مبغوضیتشون باقی و لهذا یعاقب کما یعاقب على الحرکات الدخولیه یعاقب على الحرکات خروجیه و اینا مبغوض. وقتی که مبغوض شدن به آن نمازی که شما دارید میخوانید در حالی که حرکات مبغوضه، پس همراه با مبغوضیت این حرکات این نماز هم باید خونده بشه ولی قضاش هم باید انجام برید خونده بشه برای اینکه منافاتی نداره با خروج، با حین خروج نماز میخونید احتیاطه دیگه، اما در این حال اکتفا به این نماز نمیتونید بکنید عجب، چون که هم متحد با مبغوض و لازم نمیشه بهش اکتفا کرد. حالا اینایی که گفته شده این میخوام نظر سید رو استدلال رو بکنیم که بنابراین سید اول تفسیر داده بین توبه و غیر، هی توبه کرده چون دیگه این مبغوضیت مرتفع میشه پس این نمازی که حین خروج میخوانه صحیح احتیاج به قضا نداره. خب اگه توبه نکرده چه؟ بالاخره این حرکات خروجی رو اصلا باید انجام بده، چاره ای نداره، از بار اقل و محضوره و اخف و قبیحه، تو اگر بمانه قصب بیشتری میکنه، اگر خارج بشه قصب کمتری میکنه، و باید یه انتخاب بود، اما در این حال مبغوضه چون توبه نکرده مبغوضه و با وصف مبغوضیت این نماز قابل اکتفا نیست و قضاش به جار میاد. این نظر مرحوم سید میفرماید اذا لم یکن الخروج عن ذنوب بل الاحق. خب درست شد تا اینجا این تفصیلی که مرحوم سید. اما ما میخواهیم بگوییم که علی جمیع التقادیر نه قضا نداره. چرا؟ برای اینکه اولا وقتی در حال خروج، وقتی در حال خروج این نماز را با این ایما به جا میاره خود یه متحد با قصر نیست، اتحاد با قصرش در کجا بود؟ در سجده بود. اما در حال خود به صلاح قیامش و رکوعش و سجودش خود نه از مقوله وضع است، از مقوله این که قصر هست نیستن قبله، یعنی پس بنابراین از باقت سلاتش یه تصرف زایدی حاصل نشده که نماز باطل بشه و اتحاد هم نداره. همین که قبلا هم گفتیم که گفتیم تفتیش کردیم گفتیم ترکب انزمامیه اتحادی نیست اگر در حال چیز بود، مگر اینکه سجده ای در کار بود، فرض کنید سجده ای در کار بود. بعد یه شبهه پیش آمد برامون اینی که در حال قیام و رکوع بالاخره یه آدم معلق رو هوا نیست، واجبه برش که چی؟ که پاش رو زمین باشه و این هم در نماز شرط سر، یعنی معتبره و لازمه در نماز که پاها رو زمین باشه. گفتیم علاوه بر سجده از باب این که پاهاش باید رو زمین باشن در جمعی حالات صلاتی، چون اگر حرکات رکوع و سجود قیام را رو هوا معلق انجام بده خب یقینا نمازش باطله. پس مسلمن وقتی نماز صحیح کجا باشه؟ رو زمین باشه. همین که رو زمین باشه خودش قصد، و ما خواستیم به این طریق تعمیم بدیم بگیم سجده تنها نیست، در بقیه حالات نماز هم چون باید رو زمین باشه بنابراین چه میشه؟ بنابراین باز هم اتحاد با قصد پیدا میشه و او در نمازش باطل. بعدا عرض کنم به خدمت با ساعت شما به این شک افتادیم و بعد با اساس برات رسوش کردیم که احتمال دارد که کونه علی الارض وقوفه علی الارض که لازمه فی جمعی حالات سنا، که ولذا میدانیم کسی در حال رکوع باشه یا قیام یا فلان اما معلق خود آویزون کرده به سر پاش رو زمین نیست و میدانیم که نمازش باطله. خب عرض کنم خدمت شما پس وقوف علی الارض لازمه و میدانیم که وقوف علی الارض خودش مصداق قصره. خب اینه چرا آقای خویی نفرموده؟ آخرش از بابی که برای احتمال دادیم که شرط باشه، اگر شرط باشه شرط حرام نماز را باطل نمی کنه همین بحثای بحثار این روزا کل تو اصول خوندیم ها. احسن تو شرط حرام نماز را باطل نمی کنه، بعد یه شرط حرامی داره و خارج تو از ذاته، ذات شرط از صلات خارجه. احتمال دادیم که این وقوف علی الارض دخالتش در صلات به نحو شرطی باشه نه به نحو جزئی. اگر شک کردیم، شک کردیم نمیدونیم دخالتش علی نحو الجزء یا علی نحو الشرط، وقتی میشه نوبت بسارت البراءه از اعتبار قصد قربت. خب فت حسن من مازه کرنا که همونطور که سیدون الاستاد فرمود اتحاد با قصد فقط در سجده و اونم وضع الجبهت على الان و المساجد سایر المساجد السبع. خب فرض این است که این سجدش ایمایی انجام داده، وقتی ایمایی انجام داد دیگه منشأی از برای فساد صلات نیست، بچه دیگه توبه کرده باشه، که توبه نکرده باشه احتیاج به قضا نداره. مطلب دیگری این است که حتی اگر چنانچه طبق مسلک مشهور بگوییم، مسلک مشهور بالاخره این حرفا نزده، گفتن آمین سجده و قیام و رکوی حرفا فقیهی در حال غرص در زمین، حالا در حال تصرف قاسبانه است و نمازش باطله، نه فقط از باب سجده. و تعبیر کردن به اتوان سلاتیه، گفتن اتوان سلاتیه متحد با غصب است، از خود الله اکبر که میگه این ای اشکال هست دیگه، برای نمازش باطله نه فقط از جد سجده. این مشهور یعنی اکثر اینطور فرمودن. خب حالا اگر این را بگوییم باز هم نمازش صحیحه و احتیاج به قضا نداره. چرا؟ برای اینکه تا زمانی که به ضیق وقت نرسیده باشه، اما در ضیق وقت از باب از صلات و لا تسقط به حال ملاک صلات غالب بر ملاک غصب، بله تزاحم میکنن و غالب میشه ملاک صلات، ملاک صلات وجوب صلات بر غصب در ضیق وقت از باب از صلات و لا تسقط به حال، پس ملاک غصب دیگه مالی نمیشه و از اثر میفته. پس همین نماز باید بخونه و صحیح هم هست و قضا و عاده نداره. حالا بفرمید خودش مقصر بوده، عقب انداخته، اله کرده، بله کرده، میشه مثل آدم جنبی که در آخر وقت نماز میخونه با تیمم عمده، سر قصد خود نمیخواد بکنه، اما اول وقت تیمم نمیتیره، سر میکنه تا آخر وقت که دیگه چی؟ که دیگه قدرت بر زاید بر تیمم نداره. وقت طوریه که چطور میگیم از صلات الله از خود به حال میگه اشکالی نداره، تیمم بگید تیمم مسئله و صلاته که صحیحه، ولی اون کار که در مبادیش مقصر بوده هی تأخیر کرده عمده، ولی در این حال با همین تیمم نماز میخوانه صحیحه، اینجا همینطور. و صلی الله علیه و سلم.